ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها تا این ساعت. تانک‌های ارتش اسرائیل وارد مرکز شهر رفح شدند. یک کشتی تجاری دیگر در تنگه دریای سرخ هدف حملات موشکی قرار گرفت. محمد باقر قالیباف بار دیگر به عنوان رئیس مجلس برگزیده شد. صبح سه‌شنبه تانک‌های ارتش اسرائیل وارد مرکز شهر رفح شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که تانک‌ها در نزدیکی مسجد العوده در مرکز رفح مستقر شدند. ارتش اسرائیل هم بدون اشاره به حضور تانک‌هایش در مرکز رفح اعلام کرده که عملیات نیروهایش در این منطقه ادامه دارد. شامگاه دوشنبه نیز بمباران هوایی و زمینی در مناطقی از رفح ادامه یافت. حملات هوایی یکشنبه شب اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی در رفح که به کشته شدن ده ها زن و کودک منجر شد، با واکنش‌های تند جهانی روبرو شده است. نخست وزیر اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را یک اشتباه تراژیک خوانده و گفته که قصد ارتش وارد آوردن تلفات به غیر نظامیان نبود. شرکت امنیت دریایی امبری در بریتانیا اعلام کرده که یک کشتی دیگر تجاری در دریای سرخ هدف حملات موشکی قرار گرفته است. به گزارش این شرکت خصوصی و مرکز عملیات تجارت دریایی ارتش بریتانیا، این کشتی در نزدیکی بندر هدیده در تنگه باب المندب هدف قرار گرفت و دست کم یک موشک به آن اصابت کرد. امری به نقل از پیام‌های رادیویی مخابره شده از این کشتی گزارش داده که بخشی از آن آسیب دیده و آب وارد قسمت بار شده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، ولی در ماه‌های گذشته حوثی‌های مورد حمایت ایران بارها کشتی‌های تجاری مرتبط با اسرائیل را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار دادند. در ایران در دومین روز کاری دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی و رأی‌گیری اعضا برای تعیین هیئت رئیسه، محمد باقر قالیباف با کسب 198 رأی بار دیگر به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. در جلسه روز سه‌شنبه 287 عضو مجلس حضور داشتند. منوچهر متکی و مجتبی زنوری دو نامزد دیگر پست ریاست مجلس بودند. آقای زنوری 60 رأی و منوچهر متکی تنها 5 رأی به دست آوردند. تعداد آرای باطل هم 24 رأی اعلام شد. از میان 6 نامزد هیئت رئیسه مجلس نیز حمیدرضا حاجی بابایی با کسب 175 رأی به عنوان نایب رئیس اول و علی نیکزاد با کسب 169 رأی به عنوان نایب رئیس دوم مجلس انتخاب شدند. چند کشور اروپایی از جمله آلمان فشار بر اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی این بلوک سیاسی را افزایش دادند. این کشورها حکم دادگاه شهر دوسلدورف آلمان را مبنای درخواست خود اعلام می‌کنند. این حکم دی ماه سال گذشته به دلیل برنامه‌ریزی و اقدام برای آتش زدن کنیسه‌ای در بخوم آلمان صادر شد و در آن دادگاه یک نهاد جمهوری اسلامی را مسئول ایجاد تعمدی حریق در ساختمان مجاور کنیسه اعلام کرد. برخی دیپلمات‌های اتحادیه اروپا می‌گویند تحقیقات حقوقی اتحادیه تایید کرده که حکم دادگاه دوسلدورف می‌تواند مبنای کافی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران تلقی شود. وزیر خارجه آلمان هم بارها گفته که با چنین کاری موافق است. از سوی دیگر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکنون از مخالفان تروریستی اعلام شدن این نهاد قدرتمند سیاسی نظامی جمهوری اسلامی بوده است. مخالفان استدلال می‌کنند که چنین اقدامی باب گفتگو با سران جمهوری اسلامی را می‌بندد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا روز دوشنبه در مادرید توافقنامه امضا کردند که بر اساس آن اسپانیا طی ماه‌های آتی کمک‌های نظامی به ارزش 1 میلیارد یورو در اختیار کیف قرار خواهد داد. همچنین به گفته آقای زلنسکی، اسپانیا متعهد شده که طی 3 سال آینده از طریق صندوق صلح اروپا مبلغ 5 میلیارد یورو در اختیار اوکراین بگذارد. رئیس جمهور اوکراین در ادامه سفر اروپای خود عازم پرتغال شده است. و در اینجا میرسیم به گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در حالی که ایران همچنان مدعی بی‌طرفی در جنگ روسیه علیه اوکراین است، سقوط یک پهپاد مهاجر 6 در استان کورسک روسیه آشکار کرده که بمب‌های قائم 5 ساخت ایران به انواع تسلیحاتی اضافه شده که جمهوری اسلامی به روسیه برای جنگیدن علیه اوکراین تحویل می‌دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش آنا رایسکایا می‌شنویم.
سقوط یک پهپاد بزرگ در استان کورسک روسیه کمتر از 100 کیلومتری مرز اوکراین در کانال‌های تلگرامی گزارشگران روسی که اخبار جنگ روسیه علیه اوکراین را پوشش می‌دهند قوقا برپا کرد، چرا که در لحظه‌های نخست آنها بر این باور بودند که پهپاد بیرقدار ترکیه که در اختیار ارتش اوکراین قرار دارد توسط نیروهای روس سرنگون شده. اما اندک بعد گزارش شد این پهپاد مهاجر 6 است که احتمالاً در پی ایراد فنی سقوط کرد اما منفجر نشد. به گزارش بی بی سی روسی، این سومین بار است که پهپادهای مهاجر 6 ساخت ایران در جریان جنگ روسیه علیه اوکراین مشاهده شده و برای نخستین بار این پهپاد به بمب‌های مجهز شده که به عقیده کارشناسان نظامی بمب‌های قائم 5 ساخت ایران است. یولان ریب که کارشناس نشریه آلمانی بیلد با انتشار تصویری از پهپاد مهاجر 6 در استان کورسک در حساب کاربری خود در شبکه ایکس تویتر سابق، ارسال بمب‌های قائم 5 به روسیه که احتمالاً قرار بود برای بمباران استان‌های سوم یا خارکیو به کار گرفته شود را نشانه از ارتقای سطح همکاری‌های نظامی روسیه و ایران دانست. قایم از مهمات مینیاتوری هوشمند است که میتواند برای پرتاب از جنگنده یا در پهپادهای رزمی به کار گرفته شود. این بمب‌ها در 3 نوع در ایران تولید می‌شود و برای نخستین بار در تابستان 2019 1398 خورشیدی رونمایی شد. در گزارش ایرنا از مراسم رونمایی قائم 5 از جمله به امکان نصب این مهمات در پهپادهای مهاجر و شاهد اشاره و تأکید شده این امکان توان تهاجمی پهپادهای ایرانی را به طرز چشمگیر افزایش خواهد داد. به برآورد کیف طی 5 ماهی که از ابتدای سال جاری میلادی می‌گذرد، بیش از 1800 پهپاد شاهد علیه اهداف در اوکراین پرتاب شده. از پاییز 2022 که برای نخستین بار روسیه از پهپادهای شاهد 136 استفاده کرد، بیش از 5200 فروند پهپادهای انتحاری ایرانی، به رغم اینکه بیشتر آنها سرنگون می‌شود، باعث خرابی‌های گسترده و تلفات بسیاری در اوکراین شده. به گزارش جدید وال استریت جورنال، راه اندازی کارخانه تولید پهپادهای شاهد در تاتارستان روسیه به کمک ایران اجازه داده سال دست کم 6000 فروند شاهد 136 تولید شود. بر اساس این گزارش، از زمان راه اندازی تا کنون حدود 4500 فروند از این پهپادها با فناوری ایرانی در کارخانه آلابوگا تولید شده. ایران به دلیل حمایت تسلیحاتی از روسیه به تحریم‌های بیشتر آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو شده، اما همواره مدعی است در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف بوده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده که دولت بایدن می‌خواهد بعد قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پاییز سال جاری از بالا گرفتن تنش‌ها با ایران جلوگیری کند و به همین دلیل در نظر ندارد که تهران را به دلیل پیشرفت‌هایی که در برنامه هسته‌ایش تاکنون داشت سرزنش کند و مخالف سیاست اتحادیه اروپا برای صدور قطعنامه در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه آینده میلادی است. گزارش را از مهرداد میردامادی می‌شنویم.
3 هفته پیش دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی به تهران آمد و با مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد نگرانی‌ها از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و ضرورت همکاری‌های بیشتر تهران با این نهاد سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد. او در بازگشت در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفت:
Cooperation is not at the level it should be.
همکاری در آن سطحی که باید باشد نیست. این غلط است که بگوییم تعاملی وجود ندارد. آژانس در ایران نظارت دارد. اما در سطحی که باید و با شفافیتی که ضروری است چنین نظارتی صورت نمی‌گیرد.
Inspecting at the levels and with the degree of visibility that we should be.
کوتاه سخنان که دیدبان سازمان ملل می‌گوید که نگران حجم روبه افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده ایران و نیز دسترسی محدود نظارتی. متحدان اروپایی، آمریکا، به خصوص بریتانیا و فرانسه می‌خواهند از جمهوری اسلامی بازخواست کرده و تهران را در قطعنامه شورای حکام که قرار است در اوایل ماه آینده میلادی تشکیل جلسه دهد، شدیداً مورد انتقاد قرار دهند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع خود می‌گوید که واشنگتن مخالف این روی کرده است و قرار است از رأی دادن به این قطعنامه خودداری کند و ظاهراً کشورهای دیگری را نیز به این کار تشویق کرده است. مقام های آمریکایی به این روزنامه گفتند که با مرگ ابراهیم رئیسی و انتخابات پیش رو در ایران این نگرانی وجود دارد که بی‌ثباتی بیشتری در ایران پدیدار شود و نیز اینکه موضع واشنگتن این است که مهار برنامه هسته‌ای ایران راه حلی دیپلماتیک دارد. این در حالی است که دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند بی‌عملی در مقابل ایران اقتدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تضعیف می‌کند. آنها در عین حال معتقدند که اعتبار سختگیری‌هایی که غرب بر ایران روا داشته است با این بی‌عملی در برابر تهران از بین می‌رود. در همین حال یک مقام آمریکایی به روزنامه وال استریت جورنال گفته است هر گونه گمانه‌زنی در مورد تصمیم جلسه آینده شورای حکام شتاب‌آمیز و نابهنگام است و واشنگتن در هماهنگی کامل با متحدان خود عمل می‌کند. این مقام که نامی از وی برده نشده تأکید دارد که ایران تحت فشارهای روزافزون تحریم هاست و در انزوای بین‌المللی قرار دارد. در همین حال در سوی دیگر ماجرای هسته‌ای، یعنی در ایران، اخبار غیررسمی حاکی از سپرده شدن پرونده هسته‌ای ایران به علی شمخانی از فروردین ماه سال جاری است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه، در نشست خبری روز دوشنبه خود این خبر را تکذیب نکرد و اظهار داشت
در خصوص ادعای غیر رسمی منتشره در برخی از شبکه‌ها و فضاهای مجازی من نکته خاصی رو برای طرح ندارم. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در موضوع مذاکرات رفع تحریم ها همواره با هماهنگی و اشراف نهادهای عالی و بالادستی نظام مذاکرات ها رو به پیش برده.
علی شمخانی تا خرداد 1402 به مدت 10 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا بود. انتشار خبر سپرده شدن پرونده هسته‌ای به علی شمخانی پس از آن صورت می‌گیرد که سایت اکسیوس روز 28 اردیبهشت به نقل از دو منبع آگاه نوشت که دو مقام ارشد دولت جو بایدن به طور غیر مستقیم درباره چگونگی جلوگیری از تشدید درگیری‌های منطقه‌ای با مقام‌های ایرانی گفتگو کردند. اکسیوس می‌گوید مشخص نیست که چه کسی از جانب ایران در این دور از مذاکرات حاضر بود. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل یک روز بعد این گزارش اکسیوس را تایید کرد.
گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال درباره عدم تمایل دولت جو بایدن برای صدور قطعنامه علیه ایران، برنامه هسته ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و اما در خبر دیگر، خانواده‌های سه شهروند فرانسوی زندانی در ایران با ابراز نگرانی شدید از وضعیت آنها در زندان خواستار کمک سازمان ملل شدند. خانواده‌های سسیل کوهلر، ژاک پاری و لوی آرنو روز دوشنبه در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو به خبرنگاران گفتند شکایت خود را نزد کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل ثبت می‌کنند. این شهروندان فرانسوی حدود 2 سال است که در ایران زندانی هستند و جمهوری اسلامی آنها را به مواردی از قبیل جاسوسی و به خطر انداختن امنیت ملی کشور متهم کرده. اتهامی که به شدت از سوی زندانیان و خانواده آنها رد شده و دولت فرانسه هم از این اقدام به عنوان گروگان دیری یاد کرده است. شنوندگان عزیز، 45 دقیقه دیگر با مجله خبری تحلیلی رادیو فردا با شما خواهیم بود. آن زمان با ما بمانید.